ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزاری روز ولنتاین را در کشور ممنوع اعلام کرد. رئیس جمهوری چک خواستار اخراج پناهجویان اقتصادی از اروپا شد. و به گفته یک مقام آمریکایی در یک ماه گذشته ایران به 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش دسترسی یافته است. اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای برگزاری روز ولنتاین را در کافی شاپ‌ها و آب میوه فروشی‌های سراسر کشور ممنوع کرد. بر پای این گزارش، واحدهای صنفی اجازه تبلیغ و عرضه علایم و اجناس این جشن را نیز ندارند. و نوشته تارنمای اتحادیه این واحدهای صنفی، بخشنامه مذکور با هدف آنچه که مقابله با فرهنگ منحط غرب خوانده شده ابلاغ شده است. این اتحادیه از واحدهای صنفی خود خواسته که در اماکن خود مانع تجمع دختران و پسران در این روز شوند. روز عشاق موسوم به ولنتاین همساله در 14 فوریه 25 بهمن ماه در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در کشورهای غربی برگزار می شود. در سالهای اخیر در ایران نیز گرامی داشت این روز با استقبال گروهی از جوانان روبرو شده است. میلوش زمان رئیس جمهوری چک خواستار اخراج پناهجویانی شد که به دلایل اقتصادی خودشان را به اروپا میرسانند. گروهی از پناهجویان که از کشورهایی مانند ایران و بعضی از کشورهای شمال آفریقا خود را به اروپا میرسانند، عموماً در دسته پناهجویان اقتصادی قرار میگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زمان که در نشست سوسیال دموکرات‌ها در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی سخن می‌گفت، نتیجه سیاست‌های اروپا در قبال پناهجویان را شکست کامل توصیف کرد. رئیس جمهوری چک از مخالفان سرسخت ورود پناهجویان به اروپا است و در ماه‌های اخیر یک بار در تظاهرات گروهی به نام اتحاد علیه اسلام نیز شرکت کرد. این گروه از سوی منتقدانش یک تشکیلات ضد خارجی توصیف می‌شود. تخمین زده می‌شود که در سال 2015 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. به گفته یک مقام آمریکایی، ایران در پی اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده است. استفان مول، مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور تأکید کرد که ایران تاکنون به تمام تعهداتش پایبند بوده است. او در این نشست با انتقادهایی نیز علیه توافق هسته‌ای مواجه شد. از جمله یکی از نمایندگان پرسش‌هایی درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق مطرح کرد. استفان مول در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران گفت: روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداری آن اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از روز 26 دی ماه آغاز شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اولین برنامه انتخاباتیش که از شبکه تهران پخش شد گفته است در بعد جمهوریت نظام اشکالاتی وجود دارد و در بعد اسلامی هم بدخلاقی های فراوانی دیده می شود. هاشمی رفسنجانی که در تمام دوره ها نماینده مجلس خبرگان بوده و نامزد پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری نیز هست، پیش از پخش این سخنان در نامه خطاب به وزیر کشور به جمع‌آوری پارچه نوشته ها و بازداشت موقت اعضای ستاد انتخاباتیش اعتراض کرده بود. آزاده اسدی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد مجلس خبرگان، روز جمعه در برنامه تلویزیونی تبلیغاتیش تایید و رد صلاحیت‌ها را یکی از اشکال‌های خواند که به گفته او باعث تضعیف بعد جمهوری در نظام سیاسی کنونی شده است.
در بعد مردمی اشکالاتی که در انتخابات‌ها گاهی دیده میشه، از لحاظ تبلیغات، از لحاظ تایید صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌ها و امثال اینها. در بعد اسلامی هم خب ببینیم، ما در کشوری که بنا بوده همه چیزش اسلامی باشه، بد اخلاقی های فراوانی میبینیم. فسادهای اخلاقی از نوع تهمت زدن و نزاع‌ها و درگیری‌ها و دروغ گفتن‌ها اینا هم زیاد شده.
هرچند که آقای هاشمی برخلاف این ایرادها و انتقادها از مردم خواست در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت کنند، با تاکید بر اینکه نظراتش همان هایی است که جمهوری اسلامی ایران به گفته او برای آنها شکل گرفته است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه موضع‌گیری آقای هاشمی را موضع‌گیری جدیدی در این سالها نمی‌داند.
موضعی که قبلها آقای مهندس صاحبی و بعداً آقای کروبی هم گفتن، ایشون مثال‌هایی برای هر کدوم از اینها میزنه، ولی سعی میکنه که از کنار آقای خامنه‌ای رد بشه و نقش ایشون رو نگه. علاوه بر این با گفتن تاریخچه انتخاب ولایت فقیه یه مقدار حال زدایی بکنن، حاله‌ای که دور آقای خامنه‌ای تنیده شده.
آقای هاشمی رفسنجانی در این سخنان با توصیف شرایطی که آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد تاکید کرده از گذشته تا به حال از آنچه که انتخاب شده رضایت وجود دارد.
ما تا کنون بهتر و مناسب تر از آیت الله خامنه‌ای کسی رو نمی‌بینیم در فقهای موجود که بتونه کشور رو اداره بکنه، چون شرطهای بسیار مشکلی داره.
اما در این فیلم کوتاه او تا حدی از رهبر انتقاد هم میکند، انتقادی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بعد از ناکامی دو دهه اخیر اصلاح طلبان و اعتدالگرایان همچنان وجود دارد.
7-8 سالی هست که هاشمی رفسنجانی و همچنین طیفش به این نتیجه رسیدند که بزرگترین عامل توسعه سیاسی کشور کسی نیست جز شخص آیت الله خامنه ای. بعد از 88 آقای هاشمی عملا به یک بندبازی سیاسی روی آورد، یعنی در اون فضای شکننده سیاسی کشور سعی کرد خودش رو نگه بداره و در این حال انتقادات تندی رو متوجه آیت الله خامنه ای بکنه. ظاهر این انتقادات البته متوجه سپاه بود، متوجه شورای نگهبان بود، اما هیچ کس تردیدی نداشت که هدف اصلی آقای هاشمی شخص آیت الله خامنه ایست.
سخنان آقای هاشمی در شرایطی از شبکه استانی تهران پخش شد که صبح روز جمعه ستاد انتخاباتی مردمی آقای هاشمی با نوشتن نامه‌ای به وزیر کشور خواستار روشن شدن علت جمع‌آوری پارچه نوشته‌های این ستاد در 22 بهمن ماه و دستگیری چند ساعته تعدادی از جوانان همکار ستاد شده بود. در این پلاکارت‌ها عکس آقای هاشمی رفسنجانی در کنار حسن خمینی و حسن روحانی منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشریاتی هم علیه آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی توضیح شده است. با این همه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس این سخنان آقای هاشمی را در فیلم تبلیغاتیش نشانه که تسلیم شدن او نسبت به وضعیت موجود می‌داند.
پیام مهم آقای هاشمی جدا از نقد رادیکالی که با زبان ملایم مطرح میکنه این هست که قواعد بازی رو پس از حتی اعتراض شدیدی که به رد صلاحیت ها داشت دوباره پذیرفته و ایشون با همین وضعیت ادامه میده و میگه مردم بیان شرکت بکنن و با این شرکتشون سعی بکنن که اون نواقص و اون دوتا نقد اصلی جبران بشه و این نحوه سیاست ورزی آقای هاشمی است که در هر حال ضمن اعتراض به بازی خودش ادامه میده.
آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانش که در سایت باستاب هم منتشر شده است گفته در بعد اسلامی فسادها و بداخلاقی‌های فراوانی وجود دارد.
همیشه ما مشارکتمون زیاد بوده، تا این سالهای اخیر کمتر مشکل داشتیم، سالهای اخیر مشکلاتی پیش آمد و ما انتظارمون از این دو انتخاباتی که در پیش داریم این است که انشاءالله بتونیم این وضع رو تقویت کنیم.
آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانش در این فیلم کوتاه تبلیغاتی که همزمان با بازی فوتبال پرسپولیس و فولاد مبارکه اصفهان پخش شد از جمله تایید و رد صلاحیت‌ها و شمارش صندوق‌ها از جمله موارد تضعیف بُعد مردمی نظام خواند و گفت که باید این ضعف‌ها جبران شود. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است آقای هاشمی با قدرت در مقابل این ضعف‌ها حضور پیدا کرده است.
هیچ نشانه ای از این که هاشمی رفسنجانی داره تسلیم این بازی بشه وجود نداره. تمام شواهد نشون میده که او اتفاقا بازیگردان و بازیگر اصلی بازی است. این که شجاعانه در مورد رد صلاحیت حسن خمینی حرف میزنه، این که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک لیست جداگانه میده، نزدیکترین روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای رو از لیست خودش حذف میکنه و خط میزنه، شاهد بزرگی است که او تمام قد در مقابل آقای خامنه ای ایستاده. انتقادات تند و تیزش از دستگاههایی که همگی توسط آقای خامنه ای منسوب میشن، حمایتش از دولت و نوع روابطی که جدیداً با مخالفان، منتقدین و حتی اپوزیسیون برقرار کرده، نوع ادبیاتی که به کار میبره و بخش بزرگیش بی سابقه است، همه نشون میده که هاشمی این بار میداند میخواهد چه بازی بکند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه نماز جمعه خود در 26 تیر ماه سال 88 خواهان آزادی دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88، دلجویی از آسیب دیدگان و فراهم شدن فضایی برای بیان دیدگاه‌های مختلف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده بود. رسانه‌های اصولگرا در سال‌های گذشته آقای هاشمی رفسنجانی و فرزندانش را به برنامه‌ریزی برای اعتراض‌های سال 88 متهم کردند. این نخستین حضور اکبر هاشمی رفسنجانی از آن زمان تا کنون در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. با این همه، رضا سلیمانی، مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقایقی پس از پخش این برنامه تبلیغاتی از تلویزیون در یادداشتی در سایت انتخاب اعلام کرد قسمت‌هایی از سخنرانی تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی در تلویزیون سانسور شده است.
آزادی اسدی گزارش می‌داد.
عفو بین الملل می گوید در این 14 دهه که از انقلاب اسلامی در ایران می گذرد وعده های آزادی و عدالت تحقق نیافته است.
متاسفانه نارسایی های قانون جدید توسط اصلاحاتی عقب گرایانه توسط شورای نگهبان تشدید شد.
شمار اعدام ها و بازداشت روزنامه نگاران همچنان در صدر انتقاد هاست. با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در افغانستان در حالی که فعالیت گروه طالبان در شرق این کشور به تازگی افزایش داشته، گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هم به دنبال گسترش میدان عملیات خود به درون خاک افغانستان بوده. در مقابل واشنگتن میگوید برای هدف قرار دادن پیکارجویان داعش راهبرد خود را تغییر داده است. گزارش هومن عسکری رو با هم بشنویم.
ایالات متحده آمریکا حجم حملات هوایی خود علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در افغانستان افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تشدید حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به فرماندهان نظامی در هدف قرار دادن این گروه اختیارات بیشتری اعطا کرد. بر مبنای این گزارش، یک سخنگوی ارتش ایالات متحده روز 22 بهمن ماه خبر افزایش حملات هوایی ارتش آمریکا علیه مواضع داعش را تایید کرد. گروه حکومت اسلامی در مقایسه با ستیزه جویان طالبان سابقه فعالیت زیادی در افغانستان ندارد و ظهور پیکارجویان وابسته به این گروه چالشی برای یکتازی اسلامگرایان طالبان در خاک افغانستان به شمار می رود. اینک رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با نگرانی ناشی از رشد قلمرو نفوذ داعش، دست پنتاگون را برای مقابله با پیکارجویان داعش بسیار بازتر کرده است. به گفته سرتیپ ویلسون شافنر، سخنگوی ارتش آمریکا، تغییر در میزان اختیارات نیروهای نظامی موجب به تعبیر او تقویت انعطاف پذیری و افزایش چشمگیر شمار حملات این نیروها شده است. مقام‌های رسمی آمریکا پیش از این تایید کرده بودند که طی 3 هفته گذشته واشنگتن تعداد 20 حمله در منطقه شرقی افغانستان انجام داده است. پیش از این جنرال جان کمپل، فرمانده نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در افغانستان، تصریح کرده بود که نیروهای تحت امرش برای پشتیبانی از یگانهای نظامی محلی به میزان اختیارات بیشتری نیاز دارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، کم شمار بودن نیروهای نظامی آمریکا در خاک افغانستان علاوه بر محدودیت عملیاتی در درگیری‌ها از مشکلات موجود در برابر این نیروها بوده است. بر اساس دستورالعمل نیروهای نظامی آمریکا، درگیری نظامی تنها برای دفاع از نیروهای آمریکایی در برابر حملات احتمالی یا حراست از هدف تعیین شده عملیات مجاز است. علاوه بر افزایش اختیارات نیروها، آنطور که سخنگوی ارتش ایالات متحده در بخش دیگری از سخنان خود در 22 بهمن ماه اعلام کرده، حدود 1,000 تا 3,000 تن از نیروهای نظامی آمریکا هم در شرق افغانستان مستقر شدند و می‌کوشند یک قرارگاه عملیاتی در ولایت ننگهار راه اندازی کنند. از 2 هفته پیش هم نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو یک ایستگاه رادیویی متعلق به گروه حکومت اسلامی را بمباران کردند. اگرچه حضور داعش در منطقه شرق افغانستان موجب بروز مشکلات بسیاری شده، اما تلاش نیروهای ائتلاف و ایالات متحده آمریکا بیشتر بر هدف قرار دادن مناطق جنوبی افغانستان متمرکز شده، جایی که به ظاهر از حدود 2 ماه پیش به کانون عملیات گروه طالبان بدل شده است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده تصمیم دارد تا پایان سال 2016 میلادی حدود 10 ماه دیگر میزان نیروهای خود را از 9800 نفر به 5500 نفر کاهش دهد. در گذشته شمار نیروهای خارجی اعزامی به افغانستان برای مقابله با طالبان بیش از 140,000 نفر بود.
با گزارش هومن عسکری به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه بمونید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.